أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در این مقاله‌ای که در مورد مطلقه رجعی بودن با اون مقاله‌ای که عنوانش مطلقه رجعی زوجه حقیقی یا زوجه حکمی آقای احمد حاجی دهآبادی نوشتن، خب یه سری فوایدی بر این بحث که مطلقه رجعی زوجه حقیقی هست یا زوجه حکمی هست بار کردن. از این بحثا بحثای نظری صرفه، نمیدونم ماهیت طلاق چیه، ماهیت رجوع چیه، اونا را کار ندارم، اونا را ازش میگذرم. بعد یه بحث دیگه داره، میگه که یه سری حقوق و تکالیفی زوجه در مطلقه رجعیه داره که این حقوق و تکالیف آیا مطابق قاعده هست یا تعبد صرفه. تفاوت این که اگر مطلقه رجعیه زوجه حقیقی باشه این احکام تعبد مطابق قاعده است، اگر زوجه حقیقی نباشه یک تعبد صرف خواهد بود. حالا احکامی رو که بار کرده رو ایشون ذکر کرده، یه پونزده حکم اینجا ذکر کرده. پونزده حکم مفیده دونستن این احکام و اینها. عرض کنم خدمت شما، من این احکام رو که نگاه می کردم، این احکام بعضی هاش ربطی اصلا ربطی به این بحث نداره، اون اشتباس، یه سریش اشتباس، حالا عرض می کنم. بعضی هاش احکامش درسته ولی ازش اینجور نیست که اگر ما مطلقه رجعیه رو زوجه ندانیم تعبد باشه. نه، مطلقه رجعیه رو هم تعبد زوجه هم ندانیم طبق قاعده است، به دلیل اینکه نفس حق رجوع اقتضای این احکام رو داره، لازم نیست زوجه حقیقی باشه. همین که شوهر حق داره نسبت به زن و حق رجوع داره، این احکام رو اقتضا میکنه. و یه سری احکامش هم هست، این احکام روایت خاصه داره به دلیل روایات هست و اینها، احکامی که عملا متفرع بر این بحث باشه به ثمره عملی بیانجام اینها تک و توک هست. حالا میخونم و عرض میکنم. احکامی که اینجا ذکر کرده، میگه اگر مطلقه رجعیه با شوهر یا شوهرش در مدت عده فوت کنند از یکدیگر ارث میبرند. خب این روایت خاصه داره، باب 53 از ابواب میراث جلد 29 صفحه 491 باب خاصی در این مورد هست.
یعنی
تعبد، حالا تعبد بشه تعبد نداشه مهم نیست، یعنی من غرضم این هست که روایت های خواسته داره، بنابراین ثمره عملی نداره این بحث. مرادم اینه که یعنی این احکام احکامی هست که ثمره عملی نداره این بحث. نه نمیخواد، اشکال به ایشون نیست، من اشکال نمیخوام بکنم، آورده نمیخوام اشکال کنم، من در مقام اشکال به ایشون نیستم، میخوام بگم این احکام ایشون این حالت ها رو دارن، نتیجه این احکام یک نوع ثمره عملی نیست. یک حکم دوم، مطلقه رجعیه حق نفقه دارد. حالا بهتر بود نفقه و سکنا رو هم ضمیمه می کردن، معمولا سکنا هم مطرحه. خب اینم هم آیه قرآن در مورد حق سکناش به آیه قرآن هست، در مورد نفقه هم روایات زیاد داره، من حالا آدرساشو عرض میکنم. باب 10 از ابواب عدد جلد 27 صفحه 247 ارقام 40570 تا 40573. جلد 26 باب 2 از ابواب نفقات، جلد 27 باب 8 از ابواب طلاق حدیث 2 و 7، باب 15 از ابواب طلاق حدیث 1. جلد یکیش بعدش 26 بود، بعدش 27 بود. نه جلده این چاپ 31 جلدی اینه که آدرس بوده.
شماره
اینایی که عرض میکنم در مال چاپ 31 جلدی هست. البته بعد از اون چاپ 30 جلدی هم مرحوم آقای موعظی شروع کردن به یک چاپ جدیدی کردن، یه 5-6 جلدی چاپ کردن که مرحوم شدن. این مال همون چاپ 31 جلدی رو من حالا آدرس میدم. خب اینم این روایات. حکم بعدی، اگر در مدت عده مطلقه رجعیه یا شوهرش فوت نماید، هر یک می توانند دیگری را غسل دهند. غسل دهند. عرض کنم خدمت شما، این رو من یک روایت خاصی در این مورد بهش برخورد نکردم، ولی میشه از بعض روایات حکم این مسئله رو به دست آورد و اون رو حالا من آدرس روایتشو میدم، اینو فردا در موردش میگم و صحبت میکنیم. این روایتشو ببینید، من بعدا فردا در موردش صحبت. جلد 3 حدیث 39067 و 3967 و 3995. از این دوتا روایت با تقریبی که حال فردا عرض میکنم میشه حکم مسئله رو در آورد.
شما معذرت بخواید، چون ما اصلا به اون جلد سی تو مدرسه
یه دفعه چاپ قدیمی شه و این نه چاپ قدیمی شه تو مدرسه، من همه رو از مدرسه دارم آدرس میدم. چی؟
کتابخونه پایین چه کتاب؟
نه کتابخونه بالا، من اینا رو همه رو آدرس از کتابخونه بالا دارم میدم. مثلا کتاباش از اونجا من برداشتم. حالا جلد 27 اش دست خودم بود، از خونه آوردم، بقیه‌اشو از کتابخونه آدرس دارم میدم. نه چون من متنش ننوشتم تا بیاد در نتیجه فقط آدرسه. این خیلی نمیتونم متنش رو بهتون بگم. و یه بحث دیگه هست، زکات فطره مطلقه رجعیه بر عهده شوهرش میباشد. این حالا عرض میکنم این بحث. خب یه سری روایاتی داریم که در مورد فطره میگه که تصدق عن جمیع من تعول یا امثال این تعبیرات. خب از اون تعبیرات میگیم فرق بر این است که کنه نفقه، چون نفقه هست این هم هست، ولی یه تقریب خاصی از بعضی از اون روایات میشه استفاده کرد. من حالا روایت شو آدرسشو میدم، اونم باز فردا در مایی صحبت میکنم. ممکنه از بعضی از این روایات اصلا تقریبی ذکر کنیم برای یکی از ادله زوجیت معتده رجعیه رو بعضی از همین روایات دونسته بشه. اون هم روایت صفا عبدالرحمن ابن حجاج هست. روا صفان عن عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته وكسوته اتكون عليه فطرته؟ قال لا، انما تكون فطرته على عياله صدقه دونه. وقال، اونی که مورد بحث است زیلشه، العيال الولد و المملوک و زوجه و ام الولد. از این ذیل میشه به تقریبی که فردا عرض میکنم به دمش صحبت میکنیم انشاءالله کسی این رو بتونه استدلال کنه بر زوجیت معتده. و شبیه این مضمون هم در روایت اسحاق ابن این حدیث جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 366 حدیث 13350 هست، باب 3 از ابواب زکات الفطره، حدیث 12. مشابه در فل جمله مشابه این در یک روایت دیگه ای هست که حالا اون من بیشتر تکیم رو عبدالرحمن ابن حجاج هست به خاطر نکته ای که در یک تفاوت تعبیری بین این روایت و روایت اسحاق ابن عمار که میخونم هست که حالا اون روایت هم بخونم آدرس بزشم بدم بعد نیست. سالتو روا صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار قال سالتو ابا عبدالله علیه السلام عن الفطره، بعد روایت اومده و ذیلش داره و قال الواجب علیک ان تؤتی عن نفسک و ابیک و امک و ولدک و امرأتک و خادمک و خادمک، این همه مجرور همه قبلی ها رو جر بدید. فرد خدایی داشت میرم بیه میگفت مثلا آدرس داشت میدارد از این بر میرید میرید دست راست میرید دست چپ میرید دست راست اشتباه کردم. حالا من اشتباه کردم همه قبلی ها رو جر بدید. این روایت آدرسش اینه جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 396 حدیث 13426 باب 16 از ابواب زکات الفطره حدیث 2 هست. حالا یه تقریب خاصی داره اونو بحثش فردا میکنم. خب اینم بله چی رو؟ نه نه اون ربطی به اون نداره، سجدش کار ندارم. اون ازل تا یعنی ازل تا زکات به زیلش کار داره الواجب لکن توتینه، اون سجدش به اون مربوط به بحث ما مربوط نیست. چیه؟ استدلال این هست که از زیل این روایت ممکنه استدلال بکنیم برای اینکه معتد رجعیه مصداق امرأتک هست. استدلالی هست نیست، استدلال فردا عرض میکنم. استدلالی که برمودش هم بحث میکنیم که درست یا درست نیست. اینا چون من آدرس رفقاشو میدم که خود رفقا از قبل جریانش باشن که فردا میخواییم بحث کنیم بی مقدمه بحث نکرده باشیم. خب این هم این روایت. عرض کنم خدمت شما چیز بعدیش این هست، هزینه کفنه مطلقه رجعی، حکم 1 2 3 4 پنجم، حکم پنجم هزینه کفن مطلقه رجعی بر عهده شوهرش می باشد. این یه دونه رو من دلیل خاصی براش پیدا نکردم. ما در تنها در مواثقه سکونی عن علی علیه السلام از قال علی الزوج کفن و امرأته هزار ماتت، که مطلقه رجعی هم هزینش هزینه کفنش بر عهده شوهرش باشه، من دلیلی پیدا نکردم. مگر بگیم اجازه بدید، مگر بگیم عرفاً جزو شؤونات نفقه است، یعنی این اینم یک نوع نفقه، یعنی حتی همونی هم که بر علتی که کفن مرء به عهده زوج هست عرفاً به این اعتبار میفهمه که چون واجب النفقش هست همسایه، یه واجب النفقه ای که واجب النفقه البته دو قسم داریم ما، یه واجب النفقه ای که به عنوان یک حق نفقه، یک دین هست نفقهش که فقط زن هست، اگر شوهر پول نداشته باشه باز هم نفقه زن به عنوان دین به گردنش هست، ولی اگر پدر که بچه واجب النفقشه و سایر ذوی الارحامی که بعضی افراد واجب النفقشون تلقی میشه، اون واجب النفقشون یک حکم تکلیفی هست نه یک حکم به عنوان دین. این بگیم که مثلا عرفاً این را دیگه، حالا اون دیگه هر کس اگر این رو استظهار بشه کرد خب فبها و نعمت، بعید نیست، من انکار نمی کنم یک کسی این رو بگه عرفاً از شؤون واجب النفقه بودن این میدونن که نه، نفقه شخص اینه که بعد از اینکه مرگش هم رسید اون رو ادامه بده، یعنی همون حالت واجب النفقه بودنش در حال حیات اقتضا میکنه که کفنش رو بعد از مرگ هم بهش داده بشه، که همون واجب النفقه بودن معتد رجعیه هم همین مطلب رو به دنبال میاره. اگه این باشه داخل در همون قسم فرض کردم که این از شؤون واجب النفقه است، چیز حکم ولو واجب النفقه بودنش خودش حکم تعبدی بدانیم، بگیم شارع این رو تعبد کرده، ولی عرض کنم چیز جدیدی نیست. خب
این که مجزاش کردن برش آدرس
ندادن، نه آدرس اصلا این آدرس ها من دارم میدم روایت ها رو، ایشون آدرس فقط کتب فقهی رو آدرس داده، میگه در کلمات فقها ها یه سری احکامی در مورد معتد رجعیه وجود داره، این احکام اگر ما معتد رجعیه رو زوجه بدانیم طبق قاعده است، اگر معتد رجعیه رو زوجه ندانیم چی؟ از کتاب فقها ها جمع آوری کردم، این آدرس هاشو من دارم آدرس میدم، تو این آدرس ها اینجا نیست. خب چیز بعدیش این هست، جماع شوهر در مدت عده با مطلقه رجعیه رجوع محسوب می شود ولو اینکه شوهر قصد رجوع نداشته باشد. یا اصلا ربطی به این بحث اصلا نداره، اینکه جماع شوهر در مدت عده با مطلقه رجعیه رجوع حساب بشه نشه، این ارتباطی با این نداره، زوجه است زوجه نیست، یه چیزو قاطی کرده ایشون. اون بحثی که از حلیت تکلیفیه است، اونه که بعضی استدلال کردن که من اون شیخ طوسی از قدیم هم استدلال شده و اینها، این دوتا رو قاطی شده، بحث این هست که حلیت تکلیفیه دارد یا ندارد. اتفاقا که اتفاقا بر قبلا عرض کردن بر طرفه نقیض بشه استدلال کردن، شیخ طوسی گفته چون حلیت جماع داره بدون قصد رجوع این یعنی این که زوجه است، شیخ شهید ثانی گفته چون حلیت رجوع نداره پس زوجه نیست، الان طرفه نقیض بهش تمسک کردن. اون مطلب این که آیا جماع حلال هست یا حلال نیست، من دلیل خاصی پیدا نکردم، یه مقداری چیز کردم، علل قاعده این متفرع بر همین مسئله ما هست. اون مسئله این که جماع شوهر در مدت عده جایز هست که جایز نیست تکلیفاً، اون به نظر میرسه متفرع بر زوجه بودن و زوجه نبودن هست، ولی اینکه حالا رجوع حساب بشه رجوع حساب نشه اون بسید که بعد علش داره، اون باید مراجعه بعد علش داره. چی؟ اصلا بدون نیت رجوع، اصلا بدون بنابر آیون معمولا میگن حتی اگر نیت رجوع هم نداشته باشه، میگه میخوام زنا انجام بدم باز رجوع واقع میشه، باز این ربطی به این نداره حالا زوجه باشه زوجه نباشه، این به اونا ربطی نداره، یه بحثی این وسط اشتباه آورده شده باشه، خدا رحمت کنه. این رو اخوی نقل میکرد، میگفت درس مرحوم عبدالرحمن محمدی هیدجی میرفتیم شهر لمعه درس میداد، ایشون این بحث که تو شهر لمعه هست که خلاصه مباشرت و دخول و اینها رجوع حساب میشه، عبارت شو الان یادم نیست عبارتش چیه، به این درس که رسید گفتش که یه بنده خدایی در روستا زنشو طلاق داده بود، زنش گفتش که منو باید ببری خونه شوهر پدرم و اینها، و این زنش رو برداشت ببره خونه پدرش، این زن تو هر از جایی که رد میشدن در هر کوه کمری با یکی مشغول میشدن امثال اینها، همینجور هی رفتن آخرین کوه که رسید این مرده دید گویا فقط خودش محروم بوده، همه عالم مستفید شدن، در آخرین کوه خودش چیز شد، اونجا که رسیدن زن چیز خونده بود، طلبه بود، شعلابه خونده بود، گفتش که مگه نمیدان، گفت برو، گفت چه کجا بروم، مگر نخوانده ای در شهر لومه که میگوید الجماع و رجوعان، تو رجوع کردی، دوهای شیرین این رو تعریف میکرد. حالا از کنم خدمت تو آقایین اینجوری میگن، میگن ولو به قصد عدم رجوع جماع صورت میگیره رجوع واقع میشه. خب این ربطی نداره حالا زوجه باشه زوجه نباشه، به این ربطی نداره این حکم. این باید دید ادلهش چه شکلیه، ادلهی که عرض کنم رجوع رو چیز کرد به اون ادله دیگه مربوط هست. خب بحث بعدیش، حکم بعدیش این هست، خواستگاری کردن از مطلقه رجعیه چه با صراحت و چه با اشاره جایز نیست. این مطلب خواستگاری کردن از مطلقه رجعیه رو من دلیل خاصی برش پیدا نکردم، دلیل مستقیمی که بر این مسئله باشه. بله یه بحثی هم در قرآن هست هم در روایات مفصل در موردش مطرح هست، در مورد معتده عده وفات، در مورد ولکن لا تواعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا، تو ذیل اون آیه شریفه هم آیه قرآن این هست که عرض کنم خطبه معتده به عده رجعیه اگر به نحو تعریض باشد عده وفات، اون در عده وفاته، تو عده وفات هست که اگر به نحو صریح باشه، یعنی با آوردن الفاظ رکیکه باشه و چیزهایی که مربوط به شؤونات عرض کنم مباشرت و امثال اینها رو تو جمله بندیش به کار ببره اون حرامه، ولی اگر نه صرفا یک نکاتی رو متذکر بشه که طرف رو راغب کنه که بعد از اینکه عدش سپری شد با کس دیگه ازدواج نکنه، بدون اینکه وارد مسائل خیلی زشت بشه و مسائل به هر حال صریح بشه، اون اشکالی نداره. الا ان تقول قولا معروفا رو تو روایت اینجور معنا کرده که خودش رو یک نوع عرضه کنه، عرضه کردنی که نه صریحا بگه میخوام خود شد که تو بعضی دوام الاسلام یه روایت از امام باقر نقل میکنه، یه کسی از دنیا، خانمی از دنیا رفته بود، امام باقر رفت به دیدنش و تسلیت گفت و اینها، بعد امام فرمودن که میدانید که من فرزند پیغمبر هستم و مکانت من را از پیغمبر شما میدانید، گفتش که من خلاص خطبه دارید، گفت من خطبه نکردم، من دارم از شؤونات خودم و منزلت خودم رو ذکر میکنم. بعد حضرت گفتن نشنیدی که پیغمبر شبیه همین مسئله رخ داد و پیغمبر یه عبارتی رو تو اون دوام الاسلام هست در این موضوع. علی تقدیر در مورد معتده عده وفات روایت خاصی هم هست، ممکنه از اون روایت ها حکم معتده عده رجعیه رو بالاولویه استفاده بشه و بعید نیست اون استفاده معتده درجی استفاده بشه، ولی اگر بخوایم اونو استفاده کنیم دیگه به اشاره حرام نخواهد بود، به اشاره حرام نخواهد بود، به دلیل اینکه در مورد معتده اون جور اشاره، البته اشاره غیر اشاره‌ای که با الفاظ رکیک نباشه و به مسائل خاص مباشرت و اینا ارتباط نداشته باشه، اون در معتده عده وفات به تصریح آیه قرآن و روایات اشکالی نداره. اگر بخوایم خواستگاری، اجازه بدید بخوایم اگر به طور کلی بگیم خواستگاری کردن از مطلقه رجعیه چه به صراحت چه به اشاره جایز نیست، این رو اثبات کنیم، ممکنه بگیم اصلا همینی که مطلقه رجعیه متعلق حق شوهر هست، این دخالت کردن در حق دیگری است، که نه همینه که شوهر میتواند رجوع کند، این خواستگاری کردن حالا چه به صراحت باشه چه به اشاره باشه، این در واقع دخالت کردن در حریم متعلق حق غیر هست و جایز نیست. بعید نیست کسی از بگه اغلاهن جایی که حق رجوع برای کسی قائل شدند دیگری حق نداره در خواستگاری کنه. حالا کسی همچه استدلال تمام بداند که این دیگه جزو این بحث نیست که ما مطلقه رجعیه رو زوجه بدانیم یا زوجه نداریم، اگر مطلقه رجعیه رو هم زوجه ندانیم باز هم محرم میشه که چون به هر حال متعلق حق زوج هست و همین تعلق حق زوج به مطلقه رجعیه حرمت خطبه و خواستگاری رو به دنبال میاره. اگر او نباشه، کسی این رو قبول نکنه، این استدلال رو، اینکه به طور کامل این حکم بخواد متفرع بشه، این وابسته میشه به همین بحث ما که آیا زوجه هست یا زوجه نیست. بگیم خب از زوجه غیر که نمیشه، زوجه غیر که نمیشه خواستگاری کرد، بنابراین به اون وابسته. ببینید، یه در مورد جایی که بخواد به صراحت خواستگاری کنه یا خواستگاری با الفاظ مرتبط با مباشرت باشه، و یعنی اون مواردی که خواستگاری کردن در معتده عده وفات حرام باشه، اون موارد رو به اولویه میشه در معتده عده رجعیه حکمش رو استفاده کرد. اون اب نداره، عرض کنم خدمت شما. اما مواردی که در معتده عده وفات جائز است، اون رو چجوری حکمش رو استفاده میکنیم؟ این مبتنی بر این است که ما نفس تعلق حق زوج نسبت به زوجه در زمان عده رجعیه رو مانع جواز خواستگاری بدونیم. یکی بگیم اقلاعاً یه چیزی که متعلق حق زوج هست نمیشید کنه تصرف در حوزه سلطنت دیگری، لازم نیست سلطش به نحو سلطه زوجیت باشه. همینی که حق رجوع نسبت به این زن داره، همین اقلاعاً اختزا میکنه که دیگران نباید در این حریم، یک نوع حریم خصوصی شخص تلقی میشه. اینو هر کسی این استدلال رو تمام بداند فبه ها. اگر کسی این استدلال رو تمام نداند، این داخل در جزو ثمرات عملی بحث ما میشه. ثمره این هست که اگر مطلقه رجعیه رو زوجه بدانیم، در این صورت خاص که به اشاره و بدون به کار بردن الفاظ مربوط به مباشرت و اینها، این حرام میشه و الا حرام نمیشه. حالا اون روایت های مربوط به معتد عده وفاتش هم تو این آدرس هست، جلد 25 صفحه 573 باب 8 از ابواب ما یحرم و به تزویج، اونجا این روایات مربوط به معتد عده وفات ها. خب اینم یک حکم. یه حکم دیگه این هست که اگر مطلقه رجعیه یا شوهر او در مدت عده مرتکب زنا شوند، زنای آنها محسنه محسوب می شود و با اجتماع باقی شرایط رجع می شوند. به عبارت دیگر طلاق رجعی زن و مرد را از احسان خارج نمی کند. این اینجوری داره،
زن چرا خارج می کند؟
میگن خب زن شوهر داره دیگه، زن شوهر داره، مردم زن داره. حالا صبر کنید. البته یه نکته‌ای در بحث احسان باید در نظر گرفت. در مورد محسن در جایی اصلا بحث رجم و اینها هست که زن غائب نباشه. زن اگر غائب باشه در مورد زوجش هم محسن حساب نمیشه. محسن در جایی هست که انده باشه، نزدش باشه. بنابراین این مسئله رو برای اینکه محسن باشه باید در خانه شوهر اعتداد کرده باشد، ولی اگر اعتدادش در خانه شوهر نباشه، مثلا ما قائل شدیم که با اجازه هر دو میتوانن در جای دیگه عده صورت بگیره، یا قائل به این نشدیم معصیت کرد با وجودی که واجب بوده در خونه شوهر عده نگه داره، جای دیگه عده نگه داشت، اینجا اگر زنم باشه، چون زن شرط برای اینکه محسن باشه اینه که انده باشه، اینجا خب انده تلقی نمیشه. بنابراین اینی که مورد بحث هست اون اینه، اگر تو خونه شوهر باشه انده هم باشه، با این فرض انده، اینجا اگر کنه زن باشه، زنش باشه، محسن تلقی میشن. اگر زنش نباشه این محسن تلقی نمیشه. عرض کنم حال سب کنیم. خب اینجا به نظر میرسه که این وابسته به این هست که ما جماع رو جائز بدانیم یا جائز ندانیم. اگر جماع رو جائز بدانیم خب کسی هست که لهو فرجون من کان لهو فرجون یغدو علیه و یروح فهو المحسن، داخل در این مصداق هست دیگه، چون فرجی هست که جائز هم هست، حرام هم نیست. اگر نه ما جائز ندانیم، جائز ندانیم عرض کنم خدمت شما، داخل در یعنی متفرق بر اون بحث میشه. یه تعبیر دیگه توی روایت صحیح ابی بصیر هست، اون تعبیرم از یه جهت دیگه ما ممکنه بحث رو دنبال کنیم. میگه لا یکون محسنا حتی تکون عنده امرأة یغلق علیها بابه. محسن شرطش اینه که زنی داشته باشه که بتواند یغلق علیها بابه. حالا یغلق علیها بابه رو ما شاید اینجوری تعبیر کنیم، یکی از احکامی که اینجا ذکر نشده تو چیزها اون این که خلوت به این مرأه جایز هست یا جایز نیست غیر از جماع. اصلا خلوت به اجنبیه حرامه، این اجنبیه حساب میشه که خلوت به او جایز هست یا جایز نیست. یخلو و معها جایز هست، خلوت کردن با معتدی رجعیه به جایز نیست. ملاک رو ممکنه خلوت قرار بدیم نه بحث جماع. اگر جایز باشه خلوت با او یا علی یغلق علیها بابه، ممکنه اشاره به همین باشه که یغلق علیها بابه، شاید کنایه از این باشه یجوز و استمتاع منها تکوینن و تشریعن. یغلق علیها بابه یعنی هم بتواند در رو ببنده، یعنی جایز باشه، و این کنایه از این باشه که ازش مباشرت برش تکوینن و تشریعن. اگه این باشه این داخل در هم بحث جماع عرض کردم، وابسته به اون هست که ما جماع شوهر رو در مدت عده جائز بدانیم یا جائز ندانیم. اگر نه خود خلوت موضوعیت داشته باشه، داخل در این بحث باید قرار بدیم که خلوت با معتده در دوره چیز جائز هست یا جائز نیست. یه روایتی داریم، البته روایت سندش خوب نبود، مال دوام الاسلام هست، میگه در دوره معتده رجعیه لا یستأذن الرجل علی المرأة، لا یستأذن الرجل علی المرأة. اگه لا یستأذن در واقع معناش اینه که خلوت با او هم جائز هست، میتونه حتی بدون اجازه او وارد بشه و بله. این بابی که اینجا نقل کرده روایت دوام الاسلام رو نقل کرده. حالا اینی که من حالا اینجا نه کلن حرام حالا اینی که من تو این باب نیورده بود تو این لایس باب ان الرجل اذا طلق امراته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعه، صفحه 252 نگاه می‌کردم. آها نه، یه ارجاعات داده، من ارجاعاتش رو نگاه نکرده بودم. یه روایت داره میگه لاحظ باب 10 و باب 11 به دو تا باب دیگه هم ارجاع داده. حالا عرض کنم خدمت شما، اگر جزء به هر حال شؤون مربوط به خلوت باشه و از روایات دیگه استفاده بشه که خلوت با زن جایز هست و امثال اینها، این علتی که از احسان خارج نمیشه چون داخل در جواز خلوت میشه دیگه. بنابراین این بحثاش به همین بحثایی هست که عرض کردم وابسته به اینه که اینا چجوری بحث رو هستم. بله؟
شوهر محسن حساب میشه یا نه؟ این تصویر نداره که میگم که
حالا اونا شما الان یادم نیست بحثش.
من هست که معیار محسن بودن یا نبودن اینکه امکان تمتع جنسی وجود داشته باشه. اگر معیار این باشه، من
یعنی امکان تمتع ولو به غیر دخول، اگر اون باشه، یعنی ممکنه محسن بدانیم به دلیل اینکه ولو مباشرت با مباشرت فلفرج جایز نیست، ولی مباشرت مادون الفرج جایز هست.
این مسئله چون در حال زوج میتونه رجوع کنه
نمرده،
یه عدم تقارن اینجا وجود داره.
حالا اون بحثش من نمیدونم، حالا اون بحثش هر چی تو بحثشون مسئلهش نمیدونم دیگه، وارد نمیخوام بشم.
بله،
عده تو خانه شوهر باید نگه داره.
باشه،
ولی اما عرض کنم خدمت شما، بله، اما به چه معناست این تو خانه شوهر؟ آیا معناش اینه که اینا به هر حال بحثش رو باید جدا بحث کرد؟ چون این مورد بحث که این مطلب که چیره سنی مورد بحث ها، که این خانه شوهر که میگیم یعنی چی؟ یعنی توی اتاق باشن با هم یا توی خونه باشن تو دوتا اتاق؟ من دیگه وارد اون بحثش نشدم، اون بحثا، چون این بحث تو کتاب اهل تسنن هم وارده که این بحث و اینها که این معنایی که اینا باید چیز بشن به چه نحو امثال اینا. حالا اونوش در جای خودش باید بحث کرد، من نکردم دیگه. حالا چون یه روایت خاص و چیز خاصی ندیدم که بشه یه طرف قضیه رو یه طرفش کرد دیگه، وارد چیزش هم نشدیم. یه بنده خدایی میگفتش که بین بحث سطح و بحث خارج، گفت سطح درس گفتن سخت‌تر از خارجه، به دلیل اینکه سطح هر مطلبی که مصنف گفته باید یه جور توضیح بدیم، ولی خارج خب اگه یه مطلبی رو نتون نمیدونی نمیگی، مطرح نمی کنی. حالا شما میگی چرا اینو مطرح نکردی؟ خب نمیدونستم چه دلیل برش ذکر بکنم، به خاطر همین مطرح نکردم. حالا اوناش یه بحثای دیگه از الان یه بحثایی نبود که خیلی بشه روش مانور داد و یه ممکن بود یه نفری بگه این ور قضیه رو بگیری، یکی اون ور قضیه رو بگیری، اینه که گفته بالا سری که درد نمی کنه دستمال نهی بنده. از کنم چی؟ تو شوهر داره؟ حقه بودی نداشته باشه، شوهر داره. آها، یعنی نه به این معنا، چون شوهرش میتواند با او رجوع کنه، لازم نیست. بحث زنه که زن، یعنی اگر چون شوهرش میتواند با او رجوع کنه همین زن محسن میشه. محسن بودن مثلا به این اعتبار بگیم هست. میگم حالا بحثش همین است. حالا من دیده کاری های این بحثا رو، چون بحثایی است که
الان مادامی که شوهرش
نخواد بله دیگه. یعنی اینم میتونه بحث تتوین لها و اون بحثایی هست، لعل الله یحدث و بعد ذلك امرا، یکی از مصادیق لعل الله یحدث و بعد ذلك امرا همینه. بله، خب یه حکم بعدی که اینجا هست که زهار و ایلاء مطلقه رجعیه صحیح هست. زهار و ایلاء مطلقه رجعیه سه، این از مسائلی است کاملا متفرع بر این بحث ماست و خیلی وقتا فقهای ما در ذیل همین بحث این بحث رو مطرح کردن که چون مطلقه رجعیه زوجه هست بنابراین زهارش صحیحه، بنابراین ایلاءش صحیحه، امثال اینا، و الا منهای اون من دلیلی بر این پیدا نکردم که زهار و ایلاءش صحیح باشه، بلکه شاید دلیل برخلاف هم باشه که یه مرسله فقیه هست، لا یقع و زهارون علا طلاقن ولا طلاقن علا زهارن، ممکنه مراد همین باشه که در زمان طلاق زهار صحیح نیست و مراد این باشه. نمیدونم حالا عبارت مراد این هست یا مراد چیز دیگری هست. جلد 27 حدیث 40,839. 37. علی تقدیر حالا اون روایت مرسله فقیه هست، خیلی مرسله از جهت سندی هم معتبر نیست، متنش هم خیلی نمیدونم مراد چیه، عرض کنم خدمت شما. علی تقدیر این از اون بحثایی است که کاملا وابسته به همین بحث ما هست. خب یه سری چیزهای دیگه هم اینجا هست که اینها رو هم ملاحظه بفرمایید، فردا مطلب دیگه وقت گذشت اونا رو عرض میکنم، بقیه احکامی که اینجا ذکر شده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.